من در میزنم. نوشته بودی ترجمه حسین یعقوب.
زنده باد وارگاس، وقایع نگاری یک انقلابی حرفه‌ای. سوم ژوئن. زنده باد وارگاس. امروز در یک اقدام انقلابی و خودجوش به نیروهای آزادی خواه مستقر در تپه‌های شمال کشور ملحق شدم. مدت‌ها بود که من و سایر دگراندیشان کشورم آشفته و آزرده از استثمار و استعمار کشور کوچک و دوست داشتنی من توسط حکومت فاسد و وابسته ژنرال آرویو در صدد بودیم که تغییر اساسی در اوضاع اسفبار سیاسی اجتماعی جامعه ایجاد کنیم. سرانجام خولیو رو به همراه فهرستی از تقاضاها و پیشنهادهای خود برای اصلاح فضای استبدادی حاکم بر شروعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری و فلسفی کشور به نزد ژنرال آرویو فرستادیم. پیشنهادهای ما نه بی‌شرمانه بود نه غیر منطقی. با این همه ژنرال آرویو به بهانه برنامه کاری شلوغ و در هم ریختش از ملاقات با سفیر ما خودداری کرد و وزیر اطلاعات و امنیت کشور رو مسئول رسیدگی به این امر کرد. وزیر اطلاعات و امنیت کشور نیز بعد از مرور سریع پیشنهادهای ما دستور داد سرب مذاب در دهان و گوشهای خولیو بریزند و فرمان بازداشت و تیرباران همه کسانی که اون ورقه را امضا کرده بودند صادر کرد. حتما خود شما تصدیق می‌کنید که بعد از این برخورد زننده و قهرآلود ما دو راه بیشتر پیش رو نداشتیم. یا باید پیش روی جوخه اعدام می‌ایستادیم و سوراخ سوراخ می‌شدیم، و یا اینکه به نیروهای امیلیو مولینا وارگاس شورشی سازش ناپذیر می‌پیوستیم و خشم و قهر انقلابی خود رو به دشمنان آزادی و استقلال کشورمون نشون می‌دادیم. عده زیادی از ما که غافلگیر شده بودند ناچار راه اول رو انتخاب کردند و عده معدودی هم مثل من. خب می‌دونید وقتی که سربازان رژیم دست نشانده آرویو برای بازداشت من به طرف خانم حرکت کردند، من در یک بشکه آب داغ لمیده بودم و در حالی که افکارم به شدت متأثر از فضای استبدادی حاکم بر جامعه بود داشتم پشتم رو لیفت می زدم که زنگ تلفن به صدا در اومد و یکی از عوامل نفوذی ما در نیروی پلیس خودفروخته ژنرال آرویو به من اطلاع داد که سربازان گارد ویژه آرویو در راه خانه هم هستند و قصد بازداشتم رو دارن. با شتاب از بشکه آب بیرون پریدم و با اون که پایم روی قالب صابون سر خورد و باعث شد خب روی زمین کله پا بشم، اما خودم رو نباختم. برهنه و زخمی و ضرب دیده، اما خستگی ناپذیر و سربلند بر پشت اسبم پریدم و به تاخت حرکت کردم. هنوز چند صد متری از خونه دور نشده بودم که یاد دستگاه چاپی افتادم که در زیر زمین خونم بود و ما با کمک اون نظرات انقلابی و آزادی خواهانه خود و دیگران رو در تیراژ وسیع چاپ و منتشر میکردیم. اصلا قصد نداشتم چون این مدرک سیاسی مهمی رو پشت سر خودم جا بگذارم. پس دوباره برگشتم تا اون رو پشت ترک اسبم ببندم. اما خب چشمتون روز بد نبینه. دستگاه چاپ واقعا سنگین بود و بلند کردن اون بیشتر مناسب حال یک جرثقیل چند تنی بود تا یک نیروی انقلابی ضرب دیده و برهنه. باری در حالی که سربازان هر لحظه به خانه ما نزدیکتر می شدن، من تصمیم گرفتم به جای حمل دستگاه چاپ اون رو نابود کنم. اما متاسفانه سرانجام تلاش شدید و بی ثمر من برای انهدام چنین مدرک سنگین این شد که من داخل دستگاه چاپ کشیده شدم و یک فصل کامل از کتاب سرمایه یا کاپیتال مارکس بر پشت برهنه من چاپ شد. همزمان با پایان کار دستگاه چاپ، مزدوران آرویو وارد خونم شدند. فقط نپرسید که با چه مصیبتی از داخل دستگاه چاپ بیرون اومدم و از پنجره رو به حیات زیرزمین فرار کردم. فقط بدونید که بالاخره موفق شدم دشمنانم رو پشت سر بگذارم و به سلامت خودم رو به اردوگاه وارگاس برسونم. چهارم جوان. زندگی در دامن طبیعت و در میان این تپه‌های سرسبز چه آرامش بخش و زیباست. نفس کشیدن در زیر این آسمان صاف و پر ستاره، در مجاورت مردان مصمم و جان بر کفی که دغدغه‌ای جز رقم زدن آینده‌ای روشن و پر افتخار برای مردم محروم این کشور ستم کشیده ندارن، صفایی داره. هرچند تصور می‌کردم از وجود من به عنوان نظریه پرداز در زمینه استراتژی‌های انقلابی استفاده بشه، اما خب فارگاه سینگونه تشخیص داد که در این مقطع زمانی اساس و سرنوشت ساز حضور من در آشپزخانه و بالای دیگه غذای انقلابیون خب موثرتره. البته این وظیفه سنگین با توجه به کمبود مواد غذایی، به عبارت بهتر نبود مواد غذایی، اصلا و ابدا کار راحتی نیست. ولی خب چاره ای نیست، اینم یکی از چرخهای حرکت جنبش انقلابیه. اگر تعریف از خودم نباشه که مطمئنا نیست، اولین غذایی که من تبخ کردم دقیقاً در مرز یک شاهکار بی بدیل آشپزی قرار داشت. به جز معدودی افراد بدسلیقه که آشکارا اعلام کردند سرکشیدن سرب مذاب رو به خوردن بزمجه سوخاری شکمپر ترجیح میدن، باقی افراد با حفظ سکوت انقلابی خود در حین تناول غذا و بعد از اون رضایت خودشون رو از دست باخته من اعلام کردن. هفتم جوان. امروز شنیدم که وارگاس به آینده انقلاب بسیار خوشبینه و پیشبینی میکنه که ما در نیمه دوم ماه دسامبر موفق به در دست گرفتن کنترل امور کشور و تصرف پایتخت بشیم. اما برادر اون لوئیس که با وجود پایبندی به ارزش‌های انقلابی فردی فوق‌العاده بدبینه، معتقده که تنها مسئله قابل بحث در حال حاضر اینه که دستپخت‌های من زودتر باعث مرگ افراد میشه یا گله‌های سربازان آرویو. برادران وارگاس مدام در حال درگیری لفظی در مورد استراتژی‌های نظامی و ایدئولوژیک نیروهای انقلابی هستند و در بیشتر اوقات پایان بحث رو با شلیک چند گله هوایی اعلام می‌کنند. شاید برای خیلی‌ها تصوری سخت باشه که این دو شورشی بزرگ تا همین دو ماه پیش دو مستخدم عادی هتل هیلتون بودن، اما من همزبان با متفکران بزرگ معتقدم که روح انقلاب قادر است از افراد معمولی اسطوره بسازه. دهم جوان. تمام طول روز به تمرین نظامی گذشت. برای من این موضوع بسیار جالبه که ما چگونه در ظرف چنین مدت کوتاهی از یک گروه افراد ژولیده، شلخته و اکثرا بی دست و پا به یک ارتش متمرکز و منظم بدل شدیم. امروز صبح به لطف هدفگیری اشتباه هرناندز با کارت فهمیدم که گروه خونیم اوه منفیه و اون رو نشانه ای روشن از پیروزی غریب الوقوع انقلابمون تلقی کردم. دوازدهم جوان. رژیم آرویو خیلی بده، اما بدترین چیز انتظاره. در اوقاتی که مشغول تمرین نظامی نیستیم زمان به کندی میگذره. آرتورو گیتار داره و در اوقات فراغت برامون می نوازه، اما متاسفانه اون فقط بلد آهنگ عزیز دلم باش، یار خوشگلم باش رو بزنه که مضمون چندان انقلابی پرشوری نداره. عزیز دلم باش، یار خوشگلم باش، فقط هم همینه تکرار میکنه. برای شام امشب شیوه جدیدی برای آب پس کردن بزمجه پیدا کردم که امیدوارم به مزاق همرزمانم خوش بیاد. Thank you. پانزدهم ژوئن. امروز شنیدم که وارگاس و برادرش جلسه ویژه و محرمانه‌ای برای بحث و تبادل نظر درباره سیاست‌های حکومتی خود برای دوران پس از تصرف پایتخت و به دست گرفتن قدرت تشکیل دادند. هنوز مشخص نیست که پس از پیروزی انقلاب و استقرار حکومت مردمی چه پستی به من واگذار میشه. وزارت فرهنگ یا مدیریت سازمان نظارت بر طبخ بزمجه و مارمولک در رستوران‌های کشور. به هر حال فرصت خدمت به مردم ستم دیده کشورمون در هر پستی برای من و همرزمانم افتخار بزرگه. اول ژوئیه. امروز گروهی از بهترین و زبده‌ترین افراد ما برای به دست آوردن آذوقه و مواد غذایی به روستایی در نزدیکی ستاد انقلابمون حمله کردند. با اینکه این گروه در برخورد تصادفی با نیروهای مسلح رژیم آرویو متحمل تلفات سنگینی شدند و موفق به آوردن هیچ گونه مواد غذایی یا آذوقه‌ای نشدند، اما حداقل تونستن بسیاری از تاکتیک‌های نظامی رو که در این مدت به صورت تئوری بر روی اونها کار کردیم عملاً پیاده کنن. وارگاس در مراسم یادبود 50 جان باخته این عملیات، این حماسه آفرینی رو یک پیروزی بزرگ اخلاقی برای جنبش مردمی ما قلمداد کرد. پس از سخنرانی وارگاس قرار شد که آرتورو به افتخار این پیروزی معنوی یک بار دیگه آهنگ عزیز دلم باش، یار خوشگلم باش رو برای جمع بنوازه. افراد با اینکه دچار سوء تغذیه هستند، اما از لحاظ وضعیت روحی و برخورداری از انگیزه های انقلابی در سطح بالا و غبطه‌انگیزی قرار دارند. آینده ای روشن پیش روی ماست. زمان پیروزی انقلاب دور نیست، هرچند تخمین تاریخ دقیقش کمی دشواره. دهم ژوئیه. امروز با اینکه مزدوران خودفروخته ژنرال آرویو به ما شبیه خون زدن و تقریبا نیمی از افراد رو قتل عام کردند، در مجموع روز بسیار خوبی بود. ماجرا از چه قرار بود؟ میتونم بگم که خب کمی تقصیر من بود که با یه فریاد ناخواسته باعث لو رفتن مواضعمون شدم. البته من خیلی هم مقصر نبودم. خب یک عنکبوت درشت سمی تصادفاً داخل پاچه شلوار من شده بود و تا مواضع غیر قابل دسترس پیشروی کرده بود. خب من وحشت زده و هراسیده از پیشروی هولناک عنکبوت جیغ بلندی کشیدم و همین فریاد من باعث شد که افراد آرویو که در اون حوالی مشغول انجام یک مأموریت اطلاعاتی عملیاتی بودن متوجه ما بشن و اردوگاه ما رو هدف آتش مسلسل‌ها، آتشبارها، قمپارانداز‌ها و توبای خودشون قرار بدن. افراد ما بی اون که باکی به دل راه بدن با رشادت و شهامتی قابل ستایش جنگیدن. هرچند رعایت اصل غافلگیری از سوی نیروهای آرویو باعث شد که یک بی‌نظمی خفیف در میون افراد ما ایجاد بشه و ظرف 10 دقیقه نخست نبرد نیروهای ما فقط به سوی همدیگه تیراندازی کنن، اما در ادامه با تیراندازی‌های دقیق خودشون خصم خودفروش رو وادار به عقب نشینی کردن. در جایگان این نبرد سهمگین، وارگاس به شکل معجزه آسایی از نارنجکی که نزدیک اون فرود آمده بود جان سالم به در برد. جریان این گونه بود که من و وارگاس در کنار هم مشغول تیراندازی به مواضع دشمن بودیم که نارنجکی کنار دست وارگاس روی زمین افتاد. وارگاس بلافاصله به من دستور داد که با توجه به زیغ وقت به روی نارنجک بپرم و با فدا کردن جان خود از آرمانهای بزرگ جنبشمون پاسداری کنم. من سرشار از شون انقلابی بی چون و چرا بر روی نارنجک پریدم. خب مشیت الهی این بود که نارنجک منفجر نشد و من بدون اینکه صدمه جدی ببینم تنها دچار اسهال و دلپیچه شدیدی خب تا پایان اون روز شدم. پانزدهم ژوئیه. با اینکه در جریان نبرد 5 روز پیش نیمی از افراد ما کشته، بسیاری زخمی و گروهی نیز فراری شدند، اما بقیه افراد همچنان پرانگیزه و شکست ناپذیرند. میگوئل در تلافی حمله ناجوان مردانی نیروی نظامی دست نشانده ژنرال آرویو دیروز چند موشک زمین به هوا رو از یک انبار تسلیحاتی ارتش خود فروخته ژنرال آرویو دزدی تا به کمک اونها چند هواپیمای رژیم فاسد آرویو رو سرنگون کنن. اما خب متاسفانه موشکایی که اون دزدیده بود از نوع موشک زمین به زمین از کار در اومد و در نتیجه چند کامیون ما به همراه شماری از شایسته ترین افراد انقلابی حاضر در اردوگاه ما کاملا منهدم شدن. متاسفانه میگوئل بعد از این اشتباه احمقانه به جای هر گونه ابراز تأسفی شروع کرد به بلند بلند خندیدن و بنابراین برای وارگاس چاره نمون جز این که با 3 گلوله اسلحه کمری حکم اعدام انقلابی میگوئل رو در ملأ عام اجرا کنه. بیست و دوم ژوئیه، ترک خدمت و فرار افراد تبدیل به موزل عمده ی اردوگاه ما شده. هرچند پایبندی اکثریت افراد به ارزش‌های والای انقلاب بزرگ ما سبب شده که تا این لحظه از هر 4 نفر حاضر در اردوگاه تنها 3 نفر اقدام به فرار کنه، اما من همچنان پرشور و خستگی ناپذیر به آشپزی خودم ادامه میدم به همون تعداد. اما متاسفانه افراد ما خب موجودات بی‌چشم روی هستند. بدون اینکه متوجه وظیفه سنگین و دشوار من در این مقطع سرنوشت ساز تاریکی باشن، مدام به من چشم‌قوره میرن و زیر لب دشنامم میدن، پشت سرم حرف میزنن. حقیقتش رو بخواید فکر میکنم که اگر هر چه زودتر جانور دیگه‌ای و جانشین بزمجه به عنوان خوراک ثابت اردوگاه نکنم، جانم به شدت در معرض خطر مرگ قرار میگیره. بنابراین امروز تصمیم دارم که اونها رو با خوراک جدید و لذیذی غافلگیر کنم. هیولای گیلا، یک مارمولک درشت زرد رنگ که مدام خب مایات بدبوی سمی از خودش ترشح میکنه، اما سید اون آسونه و روی آتیش هم خیلی سریع کباب میشه. اول اوت. با اینکه همه چیز حکایت از روحیه بالا و سازش ناپذیر نیروهای ما داره، اما خب برخی نشانه ها خبر از تغییر و تحولات قریب الوقوعی داره. سرگاه امروز تلاش افراد ما برای حمله به یک انبار مهمات رژیم منحت ژنرال آرویو منتهی به یک شکست اسفبار شد. مسئولیت مستقیم این شکست با خورخه بود که با چراغ قوه بدون باتری به محل عملیات رفته و در نتیجه نتوانسته بود به موقع با نور چراغ قوه خودش افراد رو از حضور نیروهای ژنرال آرویو مطلع بکنه. نیمی از افراد اعزامی در جریان عقب نشینی اسیر یا کشته شدن. اما خوشبختانه بقیه به سلامت به اردوگاه بازگشتن. تصمیم گرفتم برای فرمون شدن طعم تلخ این شکست غذای ویژه‌ای برای اونها درست کنم. آش هیولای گیلا با دم کوبیده بزمجه. متاسفانه برخی از عناصر انقلابی نمای بی‌ظرفیت اردوگاه ما که می‌خواستن تلافی آتش سنگین نیروهای آرویو رو سر یک نفر خالی کنن، دست پای منو گرفتن و از رامون خواستن با ملاقه آش اونقدر منو بزنه تا صدای سگ در بیارم. اما خوشبختانه پیش از اینکه رامون بتونه با ملاقه نیت شوم خودش رو اجرا کنه، آسمون ابری شد و رعد و برقی که به ملاقه فلزی در دست رامون اصابت کرد اون رو در جا خشک کرد. در این میان آرتور پادر میونی کرد و به کسانی که دست و پای منو گرفته بودند اعلام کرد که اگر منو رها کنن حاضر همونجا آهنگ عزیز دلم باش، یار خوشگلم باش رو هر چند بار که بخوان براشون بنوازه. خب البته اینجا بود که افراد منو رها کردند و آرتور رو پشت یک صخره بردن و مجبورش کردن گیتارش رو تا ته بخوره. پنجم اوت. سرانجام پس از ماه‌ها انتظار سفیر ویژه وارگاس موفق به ملاقات و مذاکره با عوامل داخلی سازمان سیا در کشورمون شد. سازمان سیا که ظاهراً بل خوشی از سیاست‌های اخیر رژیم تحمیلی آرویو نداره، به ما قول داده در صورتی که متحد بشیم پس از پیروزی و تثبیت حکومت انقلابی همگام و همراه با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا حرکت کنیم، ترتیبی میده که چند شعبه مکدونالد در کشور ما دایر بشه و سهمی از سود اون به حساب بانکی ما سرازیر بشه. با این همه بالگاس معتقده که در تخمین ماه دسامبر به عنوان ماه پیروزی قطعی انقلاب کمی اشتباه کرده و این پیروزی محتاج صرف زمانی بیشتره. ضمناً اون این روزا کمتر درباره نقشه‌های عملیاتی و استراتژی‌های ایدئولوژیک آینده صحبت می‌کنه و ترجیح میده وقتش رو بیشتر صرف مطالعه ستون فال هفتگی نشریات یا گرفتن فال ورق بکنه. دوازدهم اوت. شرایط از بد به افتضاح در حال نوسانی. شانس هم اصلا با ما نیست. به عنوان مثال قالچه‌ای که دیروز برای تزیین و لذیذتر کردن املت هیولای گیلا از جنگل جمع‌آوری کردم سمی از کار در اومدن و با وجود اینکه تنها اثرات جانبی خفیفی مثل تب و تشنج و اسهال و استفراغ و خب یک موردم مرگ مغزی در افراد داشت، همه سعی میکردن بیدلیل این ماجرا رو خیلی بزرگ جلوه بدن. البته خب این تمام مصیبت نبود. خبر رسید که تحلیلگران سازمان سیا در ارزیابی‌های جدیدشون در مورد شانس پیروزی انقلاب ما تجدید نظر کردن و ترجیح دادن برای گرفتن امتیازهای بیشتر با رژیم آرویو وارد مذاکره مجدد بشن. ظاهراً دولت آمریکا 24 جت بمب افکن نیز اختصاصاً برای بمباران مواضع ما به رژیم ژنرال آرویو فروخته. اما شکر خدا با وجود حمایت روزافزون دول خارجی از رژیم استکباری آرویو، شور انقلابی و پایبندی افراد به ارزش‌های راستین جنبش خودجوش ما همچنان در سطح قابل قبولی قرار داره. با اینکه آمار فرار نیروهای ما روز به روز در حال افزایشه، اما خوشبختانه فراریان تنها از میان معدود افراد جمع ما هستند که قدرت راه رفتن دارن. نگرانی من فقط از طرف وارگاسه که این اواخر به خصوص بعد از فرار برادرش به آمریکا و استخدام در یک هتل جدید به عنوان آسانسورچی به شدت ترشرو و بد اخلاق شده و منتظر بهانه است تا سر کسی داد بکشه. بدتر از همین دیشب که سیاه مست کرده بود، خب پیش من اعتراف کرد که زندگی تحت حکومت استبدادی آرویو خیلی هم چیز وحشتناکی نیست. اگه امکانش باشه بد نیست که برای مدتی ایده های انقلابی رها کنیم و یه گروه رقص سامبا با باقی مانده احفار اردوگاه تشکیل بدیم. چهاردهم اوت. با توجه به شرایط موجود و نیاز زمونه، سرانجام تصمیم گرفتیم که مبارزه انقلابی رو به شیوه دیگر دنبال کنیم. بنابراین یک فرستادی ویژه رو همراه با نامه حاوی دیدگاه های اصلاح شده و تعدیل شده خودمون به نزد جنرال آرویو فرستادیم. در این نامه قسمت هایی رو که مربوط به تسلیم بدون قید و شرط جنرال آرویو و اعدام انقلابی او و سران دولتش بود، خب حذف کردیم. به جای اون مواردی رو مبنی بر تأمین جانی و ایجاد فرصت شغلی مناسب برای خود در صورت تسلیم اسلحه هامون گنجوندیم. در اخبار ساعت 7 گوینده ضمن اعلام خبر تیربارون فرستاده ویژه ما به نقل از جنرال آرویو اظهار کرد که تا پایان هفته باقی مانده اخلالگران یعنی ما رو نیز بازداشت و در اسرع وقت تیربارون میکنه. پانزدهم اوت. شرط می‌بندم که باورتون نمیشه، اما حقیقت داره. ما امروز پایتخت رو تصرف و رژیم فاسد و تمامیت خواه جنرال آرویو رو سرنگون کردیم. جریان ماوقع به این شرحه: بعد از تیرباران ناجوان مردانه فرستاده ویژه ما و اطلاع سرنوشت محتوممون که یک رأی‌گیری از افراد باقی مانده در اردوگاه، قرار بر این شد که آخرین شانسمون رو با انجام یک عملیات انتحاری بیازماییم. میدونستیم که عامل غافلگیری احتمالاً تنها سلاح برنده‌ایه که ما در برابر نیروهای زبده و تابون دندان مسلح جنرال آرویو داریم. بنابراین پیاده از طریق جنگل به طرف پایتخت و کاخ جنرال آرویو حرکت کردیم. در 10 مایلی کاخ خستگی و گرسنگی اونقدر نیروی ما رو تحلیل برده بود که تصمیم گرفتیم تاکتیک تهاجمی خودمون رو عوض کنیم و با دور انداختن اسلحه و کوله پشتی هامون سبکتر و سریعتر به مسیرمون ادامه بدیم. سرتون رو درد نگیرم، نزدیک کاخ دیگه توان ایستادن رو یه پاهامون هم نداشتیم. خب سینه خیز خودمون رو به نگهبان کاخ رسوندیم و به اونا اعلام کردیم که در قبال کمی آب و غذا حاضریم خودمون رو بی قید و شرط تسلیم کنیم. نگهبانا ما رو مستقیم پیش جنرال آرویو بردن. جنرال آرویو در حالی که از ورود غیر منتظری ما خب کمی جا خورده بود به ما اعلام کرد که با در نظر گرفتن این حقیقت مسلم که ما تقریبا داوطلبانه تسلیم شدیم قصد داره در مجازات ما تخفیف اساسی قائل بشه. بعدش به نگهبانا دستور داد که شکم وارگاس رو پاره کنن و اون رو با روده‌هاش دار بزنن و بقیه ما رو هم زنده زنده پوست بکنن. با تصور سرنوشت دردناکی که در انتظار ما بود، خستگی و تشنگی و گرسنگی رو فراموش کردیم و دیوونه وار به سمت نگهبانها حمله و چند نفر از اونها رو خلع سلاح کردیم. نبرد مسلحانه سنگینی در کاخ آرویو آغاز شد. وارگاس و پشت سر اون من به سرعت از پله‌ها بالا رفتیم تا مکان امنی رو برای پنهان شدن پیدا کنیم. خب برادر آرویو زودتر از ما به خودش مسلط شد. اسلحه کمریش رو که کنار تخت بود برداشت و دو گلوله به طرف ما شلیک کرد که هر دوش خطا رفت. غافل از اینکه به این وسیله ناخودآگاه به گروهی از کماندوهای مزدور که توسط سازمان سیاه اجیر شده بودند و در اون حوالی کمین کرده بودند علامت داده بود. در حقیقت این کماندوها از ماه‌ها قبل توسط سازمان سیاه به کشور ما اعزام شده بودند و قرار بود مجری سیاست‌های آمریکا در اون حوالی باشن. طبیعتاً سیاست‌های متغیر و دو پهلوی دولت آمریکا در ماه‌های اخیر باعث شده بود که کماندوها تکلیف خودشون رو درست حسابی ندونن و وقتی صدای تیراندازی از اتاق خواب ژنرال به گوششون رسید، به تصور اینکه سیاست خارجی آمریکا مجدداً تغییر پیدا کرده و قرار رژیم آرویو سرنگون بشه، به کاخ حمله ور شدن. با حضور کماندوهای آمریکایی که افراد آرویو رو با سلاح‌های خودکار خودشون مثل برگ خزون روی زمین می‌ریختن، ژنرال کار خودش رو تموم شده دید و بدون معطلی دفترچه حساب جاریش رو در بانک سوئیس برداشت و از در عقب کاخ فرار کرد تا با هواپیمای جت اختصاصیش که پشت کاخ پارک شده بود کشور رو ترک کنه. اما خلبان که در اثر سر و صدای تیراندازی و انفجارهای پیرامونش پاکیت شده بود و حواس درست حسابی هم خب نداشت، کلید رو اشتباهی زد و هواپیما به جای پرواز شروع به حرکت دنده عقب کرد که در نتیجه برخورد هواپیما با دیوار غربی کاخ که محل نگهداری مهمات نگهبانان قصر هم اثر اتفاق بود، باعث انفجار هواپیما، کاخ، ژنرال آرویو و کماندوهای مزدور آمریکایی شد. خوشبختانه من و وارگاس به موقع از کاخ خارج شده بودیم، اما برادر ژنرال و اون یکی که سعی داشتن کمی وضعیت خودشون رو مناسب کنن به قربانیان این انفجار بزرگ پیوستن. ما بقیه روز رو و ساعتهای اول شب رو مشغول برگزاری جشن پیروزی انقلاب بودیم و تا میتونستیم خوردیم. بعد از اون وارگاس و من جلسه تشکیل دادیم تا در مورد آینده سیاسی کشور به طور جدی صحبت کنیم. با اینکه وارگاس از صمیم قلب ایمان داشت که انتخابات آزاد لازمه ی هر نظام دموکراتیک و مردمیه، اما خب ضمناً این نکته رو هم در نظر داشت که تا زمانی که مردم به بلوغ سیاسی لازم برای تصمیم گیری در مورد آینده کشورشون نرسیدن، خب باید یک نظام دولتی مقتدر همانند نظام‌های پادشاهی بر کشور حکومت کنه. من هم به پاداش وفاداریم اجازه پیدا کردم که هنگام صرف غذا در سمت راست اون بنشینم. ضمن اینکه مسئولیت نظافت دستشویی اختصاصی وارگاس نیز به من سپرده شد.